যদি মাজালাই সমগহি
шунавандагони ардманд ба маҷаллаи хабарии шомгоҳи ҷумъаи 12 октябр хуш омадед. Ман Искандари Хоҷа Мирзода мизбони гуфтори ин соат дар шаҳри Прага ҳастам. Ҳамроҳ бо ман суҳбати имрӯзаро хабарнигорамон Фарҳоди Милод аз шаҳри Душанбе пеш хоҳад бурд. Ҳоло ӯ дар хат баъд аз чанд дақиқа ӯ дар хат бо мо хоҳад шуд. Дар Душанбе соат 7:09 шом аст ва барномаро бо нашри мухтасари рӯйдодҳои олам ҳамкорамон Саид Қосими Қиёмпур оғоз мекунад.
شنواندگانی ارجمند سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز اظهار امیدواری کرد که ایالات متحده طرح سپر موشکی در اروپا را به طور عاجل عملی نخواهد کرد. او همچنین گفت که با سازشنامه میانی روسیه و ایالات متحده آید به نابودسازی موشک های دایره عملشان نزدیک و میانه باید دیگر کشورها نیز همراه شوند. زمین صحبت با کاتبی دولتی ایالات متحده کاندالیزا رئیس و وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در بستانسرای نووا آگاریو و ولادیمیر پوتین اظهار نمود، در حالی که دیگر کشورها تولید موشک‌ها را ادامه می‌دهند، در چهارچوب این سازشنامه 20 سال پیش امضا شده باقی ماندنی روسیه دشوار است. کاندالیزا رئیس و رابرت گیتس به خاطر انجام مشورت‌ها آید به تامین ثبات استراتژی امروز وارد مسکو شدند. طرح مستقر شوی سیستم ضد حمله هوایی ایالات متحده در قلمرو اروپا در محور مذاکرات آنها با مقامات روسیه قرار خواهند داشت. در جنوب افغانستان بر اثر انفجار دست کم 2 نفر کشته شدند. ترکیش در کنار یک مسجد شهر گریشکی ولایت هلمند در حال به وقوع پیوست که آنجا صدها نفر به شرف عید فطر جمع آمده بودند. پژوهش حادثه ادامه دارد. حویر سالانه مسئولی بخش روابط بین المللی اتحادیه اروپا اظهار کرد که عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه جدای خواهان کرد در شمال عراق موافق مطلب نیست، زیرا آن وضع امنیتی عراق را بیشتر نارام خواهد کرد. با گفته سالانه ما با همکاران ترکی خود تشریح کردیم که این حال موضوع تامین امنیت در عراق از موضوعهای مهمترین محسوب می شود. اوایل هفته آینده پارلمان ترکیه درخواست حکومت برای شروع عملیات نظامی علیه جدای خواهان کرد در قلمرو شمالی عراق را بررسی میکند. انقره مسلحان کرد را در کشتار بیش از 20 نظامی و ساکنان آسایشته کشور در مرز با عراق متهم نمایند. الگور، سابق معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و گروه بین حکومتی کارشناسان سازمان ملل متحد آید به تغییر اقلیم، برندگان جایزه صلح نوبل اعلان شدند. در اظهارات کمیته نوبل به سهم بزرگی آنها در مبارزه با گرمشوی اقلیم و نقش انسان در این روند اشاره شده است. سابق معاون پرزیدنت ایالات متحده آل گور در تهیه فیلم حقیقت ناراحت ساز شرکت کرده است که امسال جایزه اسکار را صاحب شد. گروه بین حکومتی کارشناسان تحت رهبری دانشمند هند رنجرا پشاوری درباره مشکل گرمشوی اقلیم برای سازمان ملل متحد گزارش ها تهیه میکند. دادگاه اروپایی حقوق بشر از مقامات روسیه طلب کرد که به شهروند تاجیکستان حبیب الله نصرالله برای حبس بدون دلیل 40,000 یورو جبران پولی پرداخت کنند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در حکمنامه آمده است که نصرالله در روسیه فردی زیر اتهام نبود و علیه او در کشور دیگر در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. با وجود این مقامات روسیه او را بازداشت کرده 3 سال در محبس نگه داشتند. فرانس پرس می نویسد دادگاهی حکم دادگاهی اروپایی حقوق بشر یک هفته بعد از آن صادر شد که دادگاهی عالی روسیه طلب دادستانی کل تاجیکستان برای استرداد حبیب الله نصرالله به دوشنبه را کاملا رد کرد. دادستانی تاجیکستان سابق فرمانده فرانت خلقی در حصار و سابق رئیس اداره تاجیک مطلبات را با گمان صادر کردن جنایت سنگین از جمله کشتار، گروگانگیری، عضویت در گروه مسلح غیرقانونی و کوشش تبادلات دولتی زمان جنگ شهروندی سالهای 90 مورد جستجو قرار داده است. سربیه برای اطلاع در مورد مکان بودوباش رادکو ملادیچ یک متهم جنایت نظامی 1,000,000 یورو جایزه تعیین نمود. خبرگزاری ویتا با تکیه به رزیم لجاجیچ مسئولی همکاری با دادگاه بین‌المللی هیگ و یا گاگ اطلاع داده است که تصمیم در مورد مقرر کردن جایزه روز پنجشنبه از سوی شورای امنیت ملی سربیه گرفته شده است. بازداشت و استرداد راتکو ملادیچ، سابق فرمانده نیروهای سربهای بوسنی با دادگاه هیگ که در نسل کشی متهم می شود، یکی از شرطهای اصلی ادامه مذاکرات با بلگراد آید با شامل شوی سربیا با عضویت اتحادیه اروپا است.
نشری مختصری اخبار عالم را شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمی اولی ساعت توجه کنید.
واشنگتن باری دیگر سعی دارد مخالفت مسکو با بنیاد سپر ضد موشکی را از بین برد.
جایزه امسالی صلح نوبل را سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد بین هم تقسیم میکنند.
روسیه میخواهد در تطبیق لایحه های بنیاد نیروگاه های آبی و برقی تاجیکستان همانا سهمگیر باشد.
دادگاه اروپای حقوق بشر حکم برآورد که به خاطر حبس بی اساس حکومت روسیه و سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات حبیب الله نصرالله جبران پولی دهد.
چرا صاحبکار ازبک تبار روس علیشر عثمانو را وارث احتمالی پرزیدنت ازبکستان می نامند؟
قبل از آن که بحث رویدادهای تاجیکستان را آغاز نماییم، توجه شما گزارش های بین المللی. بحث بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپا و تقدیم جایزه صلح نوبل و سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد پیشکش می شود.
امروز با هدف ارزیابی لایحه بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا و دیگر مسئله های بحث برانگیز، کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رئیس و رابرت گیتس وزیر مدافع این کشور وارد مسکو شدند.
اما شارحان سیاسی و حتی وزیر کارهای خارجی روسیه شخصا ابراز داشته است که او پیشبینی نمی کند نشست مذکور موقع کشورها را تغییر دهد. بحث مطلب را همکارمان خرامان بقازاده ادامه می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور مشخص گفت که برنامه ایالات متحده را برای استقرار سپر ضد موشکی در اروپا پشتیبانی نخواهد کرد و این موقع خود را در لحظه های اولی آغاز مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس و وزیر دفاع رابرت گیتس در شهر مسکو اظهار کرد. ایالات متحده آمریکا گفته است که نیت دارد به خاطر جلوگیری از همه گونه حمله های موشکی به قلمرو خود، سپر ضد موشکی خود را در خاک لهستان و جمهوری چک مستقر کند. پوتین در این زمینه امروز گفت: مطمئنم که شما امکانیت بررسی مسئله های دفاع ضد موشکی را با همکاران داشتید و دارید. تا جای من اطلاع دارم شما در مسئله توسعه همکاری های ما دیدگاه های خود را دارید. تنها چیزی که میخواستم توجه شما را با آن جلب کنم این است که در جریان این مذاکرات نه چندان آسان، ما امیدوار هستیم که شما بالای قراردادهای پیشینه خود با دولت های اروپای شرقی فشار نخواهید آورد. ولادیمیر پوتین اینچنین تهدید کرد که در صورتی در قلمرو اروپای شرقی مستقر شدن این سیستم ضد موشکی، روسیه میتواند از پیمان زمانی جنگ سرد امضا شده راجع به محدودیت استقرار موشک‌های کوتاه و میانه پرواز بیرون شود. پیمان مذکور 20 سال پیش به امضا رسیده، روسیه و آمریکا را وادار به نابودسازی حدوداً 3000 موشک‌های روسی و آمریکایی کرده است. در نشست مطبوعاتی وزیران دفاع و خارجه آمریکایی که ساعت پیش انجام شد، رابرت گیتس گفت که تهدید مسکو در این زمینه مایه نگرانی آنهاست، اما واشنگتن نیت دارد در این زمینه مذاکراتش را با روسیه ادامه دهد. تحلیلگران میگویند که تهدید مذکور یکی دیگر از وسیله‌های دیپلماتیک پوتین برای فشار بالای آمریکایی‌ها در روز سختی مذاکرات میباشد. بعداً با تصدیق این اندیشه‌ها در نشست مطبوعاتی وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف هم موقع کشورش را تأکید کرد و گفت که مذاکرات امروزه به ناکامی انجامید و گفت:
ما پاپریژنیمو расходимся ما مثل پیشینه در ارزیابی های خطر موشک ها که باید تحتی یک سپری ضدی موشکی فرا گرفته شود اختلافی نظر داریم و ما به قرار رسیدیم که متخصصان پیش از همه برای پیدا کردن مفهوم های مشترک این خطرها باید تلاش ورزند.
именно совместное понимание существующих угроз.
روسیه به آمریکا پیشنهاد کرده است که این گونه سپر را در قلمرو آذربایجان بنیاد کند. آمریکا میگوید که پیشنهاد آذربایجان قابل پذیرش بوده نمیتواند چون که آن دیدگاهی وسیع، نامحدود و مشخص را توری از رادار جمهوری چخ گرفتن ممکن است پیشنهاد میکند.
سفر منصبداران بلندپایه ایالات متحده آمریکا به مسکو. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با گرفتن جایزه صلح نوبل در سال 2007 موفق شدند. امروز کمیته نروژی نوبل اظهار نمود که آلبرت گور احتمال بیش از هر فرد دیگری روی دنیا برای درک تغییر هوا و ضرورت مبارزه با این پدیده تلاش ورزیده است.
کمیته نوبل همچنین یادآور شده است گزارش های هیئت تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که 2-10 سال این جانب به تب می رسد کمک رسانیده است که مسئله تغییر اقلیم در سرخط مشکلی های مقیاس جهانی قرار گیرد. در این باره همکارمان شهلای گلخواجه اطلاع بیشتر دارد.
فرهنگستان علوم شایگری شویتسه جایزه صلح نوبل برای سال 2007 را به آلبرت گور، سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و فعلا فعال مسائل حفظ محیط زیست و گروه پژوهشگران مسائل تغییر اقلیم سازمان ملل متحد سزاوار دانست. اوله دمبولت جویز رئیس کمیته نروژی جایزه نوبل ضمن اعلان اسم برندگان این جایزه در اسلو گفت:
کمیته نروژی جایزه نوبل قرار کرد جایزه صلح نوبل برای سال 2007 را مشترکاً بین گروه پژوهش مسائل تغییر اقلیم سازمان ملل متحد و آلبرت آرنولد گور یا خود آل گور با خاطر تلاش‌هایشان جهت تهیه و نشر معلومات بیشتر درباره تغییر با دست انسان‌ها به وجود آمده اقلیم و ایجاد زمینه برای اتخاذ تدبیرهای لازم جهت مقابله با چنین تغییرات اقلیم دو تقسیم برابر کند.
کمیته جایزه صلح نوبل آل گور را نفر نام بردن که در راهی به مبارزه با تغییر اقلیم متقاضی ساختن جهان به طور انفرادی تلاش کرده است. پژوهشگران سازمان ملل متحد همین طور به خاطر کوشش آثار دست انسان در تغییر جهانی اقلیم به جایزه صلح نوبل مشرف می شوند. آل گور 59 ساله در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون در سالهای 90 عصر گذشته و تا زمان به سر قدرت آمدن جورج بوش در سال 2000 تا 8 سال نایب رئیس جمهوری آمریکا بود. از اون بعد آل گور بیشتر وقت خود را صرف معویزه ها در باره تاثیر فعالیت های انسانی به تغییر اقلیم میکند. مجموعه معویزه های آل گور سال گذشته در یک فیلم تحت عنوان حقیقت تلخ گردآوری و نشر شد که بعداً جایزه فرهنگستان سینمای آمریکا برای بهترین فیلم مستند آمریکایی را به دست آورد. گروه پژوهشگران مسائل تغییر اقلیم که سازمان ملل متحد هنوز سال 1988 تاسیسش داده و کشورهای مختلف جهان عضو آن هستند، در طول 2 دهه توانست نقش به واسطه انسان را در بالاروی حرارت زمین تدقیق کند. خلاصه های این نهاد در سال جاری نشر شده مسئله تغییر اقلیم را دوباره ورد زبانی محافل جهانی کرد. در مجموع امسال 181 نفر از جمله عالم کانادایی شیلا وود کلاونتر، رئیس جمهوری سابق فینلاند و رهبر گروه میانجی در مذاکرات کوس و مارتی اختیساری و فعال حقوق بشر از روسیه لیدیا یوسوپوا به دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده بودند. اما کمیته نروژی جایزه صلح نوبل این بار آل گور و پژوهشگران سازمان ملل متحد را انتخاب کرد.
آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2007.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
با برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز در دوشنبه پایتخت کشور جلسه نوبتی شورای انرژی آب اتحاد دولت های مشترک المنافع تحت سروری آناتولی چوبایس سروری این شورا برگزار گردید که قبل از جلسه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در جلسه مسئله های داغ ساختار انرژی آب کشورهای عضو ایدیم بررسی گردید. چی مسئله ها و آیا مشکلات برق و پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله نیروگاه راغون در آن تا کدام اندازه بحث شدند؟ گزارش همکار ما برات یوسفی را از دوشنبه بشنویم.
روسیه تصمیم جدی شرکت در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را دارد و باید در انجام این طرح نقش روسیه مهمترین باشد. این چنین اظهارات را آناتولی چوبایس رئیس شرکت روایس روسیه پس از نشست همایش شورای انرژتیکی برق اتحاد دولت های مستقل بعد از ظهر جمعه 12 اکتبر در دوشنبه در حضور خبرنگاران بیان داشت. آقای چوبایس گفت او صبح امروز قبل از جلسه مقامات انرژی کشورهای اتحادیه همسود با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در مورد شرکت جانب روسیه در طرح بنیاد نیروگاه برق آبی راغون صحبت داشته است و افزود رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواستار اشتراک روسیه در اجرای این طرح بزرگترین انرژی کشورش میباشد.
в общем на сегодня есть достаточно определённая позиция России о том, что она
او میگوید فعلا موقع مشخصی روسیه در مورد بنیاد نیروگاه راغون موجود است و این کشور در راغون سخت توجه دارد و همچنین من از صحبت با رئیس جمهوری تاجیکستان چنین دریافتم که تاجیکستان نیز منفعت دار است که روسیه در این طرح نقش داشته باشد، ولی همزمان با این پرزیدنت تاجیکستان خواستار آن است که این در دایره کنسورسیوم بین المللی باشد. به نظر من بنیاد کنسورسیوم بین المللی در مورد بنیاد راغون زیر رهبری تاجیکستان طبیعی است و ما نیز به این جانب داریم. ما با جانب تاجیکستان به چنین قرار رسیدیم که مشورت های در این مورد از جمله با بانک جهانی را انجام دهیم. امروز دور نخستین مشورت یکجایه با بانک جهانی برگزار شد و ما طرح این چنین کنسورسیوم را خواهیم ریخت و قدم دیگر در این مورد تصویب قرارداد بین حکومتی خواهد بود که فعلا در صدد کارکرد قرار دارد. این در حال است که شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید توجه کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های انرژی تاجیکستان زیاد است، ولی رئیس شرکت برق تاجیک در رابطه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی تاجیکستان تصمیم روسیه را تأکید کرد. او میگوید فعلا روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان از اقدامات جدی سرمایه‌گذاری کار گرفته است. با واقعیت سرمایه گذاری حکومت روسیه از طریق شرکت روایس با بنیاد نیروگاه برق آبی سنگتودایگ است که ماه دکبر سال جاری شاهد نتیجه اصلی این اقدام خواهیم شد. در نشست شورای مقامات انرژی برخی کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع نماینده مقامات انرژی ازبکستان اظهار داشت که خطهای بلند شدت برخی خود با ترکمنستان را کاملا ترمیم و بازسازی کرده و آماده است که از ابتدای ماه نوامبر انتقال برخی ترکمنستان به تاجیکستان را از سر بگیرد و گفته شد که با این موافقت پیوستن ترکمنستان به حلقه انرژی آسیای مرکزی جانب ارمنستان نیز به حلقه انرژی کشورهای عضو اتحاد دولت های همسود پیوسته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
اظهار نظر کردن روسیه در مورد نیروگاه راغون و انتقال یافتن برق ترکمنستان طریق ازبکستان از 1 نوامبر سال روان.
وزیران خواجگی آب کشورهای آسیای مرکزی در شهر خوجند جمع شده مسئله های مربوط با استفاده مشترک آب منطقه را بحث کردند. در این باره خبرنگارمان معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
همایش نوبتی سران وزارت‌های آب کشورهای آسیای مرکزی در چهارچوب کمیسیه بین دولتی تنظیم فعالیت خواجگی‌های آب این کشورها در شهر خوجند با امضای پروتکل‌ها درباره معیارهای استفاده آب از رودخانه‌های سیر و آمو برای هر کدام این کشورها انجام یافت. چنانکه انتظار می رفت، این همایش انعنوی در تقسیم ذخایر آبی منطقه برای سال آینده 2008 چیزی را تغییر نداد و نیز در حل مسائل بحثناک در این موضوع پیشنهاد و یا راه حل نو به میان نگذاشت. ضمناً مقصد اصلی همایش های این کمیسیه بین دولتی کشورهای آسیای مرکزی به گفته اوکتم مرتضایف مدیر مرکز علمی و تحقیقاتی کمیسیه مذکور در تاجیکستان راه ندادن به مخالفت های بین این کشورها در تقسیم ذخایر آبی منطقه می باشد. جناب مرتضایف می گوید
с тем, чтобы водные ресурсы Центральной Азии управляли совместно, комплексно.
Умегуяд, инчунин ин комиссия ба хамгирои фаолияти 5 давлати минтақаи Осиёи марказӣ барои якҷоя ва ба тариқи фарогир мавриди баҳра бардорӣ қарор додани захоири обии минтақа мекушад ва дар ин замина на рӯёрӯӣ, балки ҳамкориро истиқбол мекунад.
И на их базе развивалась не конфронтация, а сотрудничество.
Аммо ба назари таҳлилгарони маҳаллӣ, дар мавриде ки нишасти ахири сарони кишварҳои Созмони ҳамкориҳои иқтисодии Евроосиё дар Душанбе низ бозбинӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаи истифодаи муштарак аз об ва захоири энержии минтақаи Осиёи марказиро ба ояндаи номаълум гузошт, ҷои умеде ба он ки дар нишасти Хуҷанд сарони мақомоти оби кишварҳои Осиёи марказӣ дар ҳалли ин масъала ҳарфи наве гуфта хоҳад шуд нагузошта буд. Таҳлилгар Бобоҷони Икром.
متخصص‌ها و کارشناس‌هایی که در این جلسه‌ها اشتراک می‌کنند برای گسترش منبعه مناسبت‌های کشورهای آسیای مرکزی در مسئله استفاده ذخیره‌های آب همچون کارشناس می‌توانند یک کمک کنند. از این زیاد از دست این کارشناس‌ها چیز دیگر هم نمی‌بیاد، چون این یک مسئله سیاسی است که مسئله سیاسی به اشتراک سران دولت‌ها خلوف است نمی‌شود.
اما در نشست خوجند سران وزارت‌های آب 5 کشوری آسیای مرکزی باز هم سر تقسیم نابرابری آب حوضه ارل، مسائل اکولوژی و بنیاد نیروگاه‌های آبی برق در رودهای فرامرزی منطقه بحث کردند. کشورهای پایان‌آب حوضه ارل قزاقستان و ازبکستان، دو بهره‌بردار اصلی ذخایر آبی منطقه، به طور قاطع خواستار آن شدند که معیار تقسیم آب به حال پیشین از روی سازشنامه سال 1992 میلادی ثابت بماند. از روی این سازشنامه ازبکستان نیمی زمین‌های آبی خود بیش از 1 میلیون گکتر را از رودهای فرامرزی آبشار میکند و قزاقستان دوم استفاده برنده اساسی از ذخایر آبی منطقه نیز تقریبا 0.5 میلیون گکتر زمین های آبی خود را از این حساب آبیاری میکند. به عقیده سران دولت های این کشورها بنیاد نیروگاه های آبی برق در رودهای فرامرزی از جانب کشورهای بالا آب منطقه تاجیکستان و قرقیزستان و تقسیم ذخایر آبی خلل و وضع اکولوژی منطقه خطر ایجاد میکند. شریف قوچقاروف نماینده از وزارت آب ازبکستان از اشتراک داران نشست خوجند در این مورد گفت: در حال حاضر مشکل در تقسیم آب میان کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد، اما بنیاد نیروگاه ها در رودخانه های فرامرزی سیر و آمو و رودهای سرچشمه آن با آن که امکان جمع و تنظیم آب را در دست کشورهای علاهیده می دهد، می تواند در آینده در این راستا مشکلات در پی آورد. ضمناً تاجیکستان و قرقیزستان با وجود این که قسم عمده ذخایر آبی منطقه از قلمرو این کشورها سرچشمه میگیرد، نظر به دیگر کشورهای منطقه خیلی کم و متناسباً برای آبیاری 175 و 200 هزار گکتر زمینی خود استفاده میکنند. براتلی قشمتوف سرور کل دپارتمنت خواجگی آبی قرقیزستان این عقیده را که بنیاد نیروگاه های آبی در رودهای فرامرزی به خشک شدن بحر ارال سبب می شود به اساس می خواند. به عقیده وی:
будущее мы хотим этого не хотим мы должны работать в режиме экономической взаимовыгоды.
Дар оянда кишварҳои минтақа дар тақсими захоири оби новобаста ба он ки мувофиқанд ё на бояд бо назардошти манфиатҳои иқтисодӣ тамоми кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ кор кунанд. Захоири обии энергетикии кишварҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад, зеро талабот ба нерӯи барқ сол то сол меафзояд.
Потому что потребности в электрической энергии года в год будет расти.
Уктам Муртазоев, мудири маркази илми ва таҳқиқоти комиссияи мазкур дар Тоҷикистон, изофа кард ки соли 2008 милодӣ аз рӯи пешгӯии ҳавошиносон барои кишварҳои Осиёи марказӣ соли камобӣ хоҳад буд ва ин ҳолат дар тақсими об мушкилоти нав пеш хоҳад овард. ба гуфтаи ӯ захоири обии Тоҷикистон дар соли оянда ба сабаби боришоти кам аз 20 то 25 дарсад коҳиш хоҳад ёфт. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
Нишасти вазирони хоҷагии оби кишварҳои Осиёи марказӣ дар маркази вилояти Суғди, Тоҷикистон. شنوندگان ارجمند، تا کنون درباره بحث بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپا، تقدیم جایزه صلح نوبل به آلبرت گور و هیئت تغییر اقلیم سازمان ملل، همچنان درباره نشست‌های منصبداران ساحه انرژتیکا و خواجگی آب کشورهای منطقه گزارش دادیم و حالا درباره حکم دادگاه اروپایی در نسبت یک شهروند تاجیکستان اطلاع می‌دهیم. دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم برآورد که به خاطر حبس بی اساس حکومت روسیه به سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات حبیب الله نصرالویف جبران پولی دهد. وکیل مدافع نصرالویف که همزمان از حقوق محمد روزی اسکندرف رئیس محبوس حزب دموکرات تاجیکستان حمایت میکند، به خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر گفته است که او تصمیم گرفت این قضیه را در دادگاه اروپایی مطرح نماید.
وکیل دادگاهی حبیب الله نصرالویف آنا استویتسکه خبر داد دادگاه اروپایی حقوق بشر از مقامات روسیه طلب کرد به شهروند تاجیکستان نصرالویف برای حبس بدون دلیل 40,000 یورو جبران پولی پرداخت کنند. خانم ستویتسکه توضیح کرد در حکمنامه دادگاه اروپا آمده است نصرالویف در روسیه فرد زیر اتهام نبود. در قبالی وی در کشور دیگر در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. با وجود این مقامات روسیه نصرالویف را بازداشت و 3 سال در زندان نگاه داشتند. وکیل دادگاهی نصرالویف همچنین گفت حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر 1 هفته بعد از آن صادر شد که دادگاه عالی روسیه طلب دادستانی کل تاجیکستان درباره استرداد نصرالویف به دوشنبه را رد کرد. دادستانی کل تاجیکستان سابق فرمانده فرانت خلقی در حصار و سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات نصرالویف را با اتهام دست داشتن در جنایت‌های سنگین از جمله کشتار، گروگانگیری، عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی و کوشش تبادلات دولتی تحت پیگرد قرار داده است. آنا ستویتسکا که وکیل دادگاهی محمد روزی اسکندروف یکی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین و سابق رئیس اداره تاجیک گاز نیز هست، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال اسکندروف را هم انتظار است. خانم ستویتسکا میگوید نامه دادخواست در مورد اسکندروف در دادگاه استراسبورگ در نوبت است و امید داریم که این دادخواست هم نتیجه مطلوب به بار می آورد. با گفته حقوق شناس اسکندروف در مسکو ماه اپریل سال گذشته ربوده شده به طور مرموز به تاجیکستان انتقال و در آنجا به 23 سال زندان محکوم شده است. حقوق شناس آنا ستویتسکا در ادامه صحبت خود تاکید کرد در رابطه با پرونده حبیب الله نصرالویف دادگاه استراسبورگ روسیه را در نقض بند 5 مقوله‌نامه بین المللی حقوق بشر که آزادی و دخل ناپذیری فرد را ضمانت می‌دهد متهم کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
حکم دادگاه اروپایی در مورد حبس بی اساس شهروند تاجیکستان حبیب الله نصرالویف.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دومین ساعت پیشکش خواهد شد.
پرنده که بالش می‌سوزد دل غم آخر مرقد برای شهایی پرنده که بارش می سوزد دنیای زندانی دیوار است زندانی از دیوار بیزار وقت که دل سنگ پایگشتی سازانی زندگی زندگی وقت نباش جانی در دنیا هر کجا پرنده اسیر وقت که بیکار آدم دلش میگیر دنیای زندانی دیوار
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. فهرست مطالب نیمه دویوم این ساعت از این قرار است.
شاعر روزنامه‌نگار و سابق خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی شادروان اسکندر خطلانی 53 ساله شد.
مفتشان مسکو 7 سال اینجانب قاتلان او را جستجو دارند و تاکید میکنند که جنایت جلای معیشی دارد.
مسلمانان اکثر کشورهای عالم تجلیل عید فطر را شروع نمودند.
در عرفه عید فطر رهبران و علمای اسلامی به پیروان دین نصرانی با پیام همکاری و صلح مراجعت نمودند.
و چند گزارش دیگر که در جریان گفتار خاطر نشان خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، اینک سال هفتم است که ما کارمندان رادیوی آزادی زادروز همکارمان شاعر اسکندر خطلانی را بدون شرکت صاحب جشن تجلیل میکنیم. 21 سپتامبر سال 2000 شخص و یا شخصان نامعلوم او را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
از روزهای اول مفتشان بیشتر به این فرضیه توجه داشتند که کشتار اسکندر با شغل او یعنی روزنامه‌نگاری ارتباط ندارد. 7 سال گذشت قاتلان یافت نشدند. مفتشان همانا فرضیه های معیشی این کشتار را تفتیش دارند و قاتل در آزادی است. موضوع را از مسکو خبرنگارمان محمد رحیم سیدر ادامه می دهد.
7 سال است که اسکندر خطلانی پای به درگاه رادیوی آزادی در مسکو نگذاشته است، اما گوزل یکی از همکاران سابق اسکندر میگوید من همیشه بدان باورم که اسکندر در شهر دیگر زندگی دارد و یک روز با همون چهره پرنور و لب پرخنده باز خواهد آمد. خانم گوزل میگوید چهره اسکندر طرز رفتار و گفتار وی در ذهن من همچنان تر و تازه است. گذشته سالها این خاطرات را تیره نکرده است. من فکر میکنم که این صفت انسان حقیقی، صمیمی، همچنین خبرنگار با استعداد، شاعر و در مجموع صفت یک انسان با فطرت است.
настоящего человека, душевного, замечательного человека с большой буквы, а также просто талантливого творческого человека.
Зульфикор Исмоилён, яке аз дигар дустони ҳамқалами Искандар, ки солҳои 90 дар мушкилтарин даврони муҳоҷират заҳмати оворагиро таҳаммул карданд, дар зодрӯзи Искандар аз Искандар бо беҳтарин хотирот ёд кард.
Роси мо бо Искандар дарами Москва ошно шудем вақте ки вай дар радио BBC кор мекардам, ман бо радио Озодӣ ҳамкорӣ доштам. Баъзан бо ҳам мешидем, суҳбат мекардем. Як замоне буд ки албатта мо ҳам дар Москва истиқои суҳбати хуб надоштем, вале ба ҳар ҳол рафиқи хуб будем, рафт омади хуб доштем. Баъд Искандар ба радио Озодӣ гузаштам, ман ба радио BBC ҳамкорӣ мекардем. اسکندر بسیار انسان خوب بود، بعد شاعر که بود شعرهای خوب می نوشت و همون گزارشش هم یک نوع چیزی لیریکی داشتن، مثلا مسائل سیاسی را با همون دید و با همون نظری شاعری خودش می‌نوشت و خیلی جالبم بودن.
اسکندر خطلانی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در روسیه، 21 سپتامبر سال 2000 در شهر مسکو در اتاقی که اجاره می نشست از سوی افراد نامعلوم در سن 46 سالگی کشته شد. در رابطه با این کشتار، دادستانی حوزه ماموری شمالی مسکو با بند 105 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده است. تفتیش پرونده را بازرس دادستانی وسیلی کوزنیتسوف بر عهده دارد. کوزنیتسوف در پاسخ به پرسش مجدد رادیوی آزادی تکرار کرد تفتیش هنوز به پایان نرسیده است، ولی دو نکته امیدوار کننده این است که روایت کشتار عمیق شده است و گمانبر هم. مفتش کوزنیتسوف میگوید بازرسی به خلاصه آمده است که در قتل اسکندر خطلانی روایت خصومت اولیه دارد و به احتمال نزدیک به یقین در این کشتار همسایه دست دارد. مفتش افزود فعلا بازرسی تماس های تلفنی گمانبر و رفتار و کردار وی را تحت نظارت گرفته است، ولی زمان بازداشت هنوز نرسیده است. کوزنیتسوف همزمان تاکید کرد با دلیل عدم شاهدی های نو چند است که تحقیق پرونده به تاخیر افتاده است. اسکندر خطلانی شاعر و خبرنگار چیره‌دست اگر در حیات می بود روز 12 اکتبر به سن 53 قدم می نهاد، اما رشته عمر عزیز او را در 46 سالگی دست بدخواه برای همیشه برکند. در عرفیت می گویند از دل بیرود آن که از دیده بیرفت، ولی یاد و چهره اسکندر از خاطره همکاران و دوستانش نرفته است. در دفتر رادیوی آزادی در مسکو عکس اسکندر همواره در برابر چشم همکاران است و در هر نگاه یاد او را گرامی می دارند. از اسکندر بهترین یادگار که ماند همان دیوان و دفتر شعر پریشان اوست. این گنج پریشان او را جمع آوری و انتشار باید کرد تا خاطره وی ابدی باشد، که هرچند جهان و عمر ناپایدار است اما سخن پایدار خواهد ماند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
زادروز همکار و دوستمان شاعری تاجیک شادروان اسکندری خطلانی. در یک صحبت تلفنی که دیروز با شاعری تاجیک فرزانه داشتم و با او درباره برنده جایزه نوبل در ساحه ادبیات تبادل نظر داشتیم، خاطر نشان کردم که 12 اکتبر زادروز اسکندری خطلانی می باشد. فرزانه درباره اسکندر چنین گفت:
زبان اسکندر خطلانی، این شاعری بسیار ممتاز ما همیشه شاد باشد. من هنوز در اوان مکتب خوان بودنم و در مکتب متوسط خواندنم با اشعار او آشنا بودم و به نظر من بسیار نکته های جالبی هم داشت. مثلا میگوید که چون مرد بی کفن میرد غمم نیست، خدا از بی وطن مردن نگه دار، از تکامه های اولین اسکندر بود که من حس کرده بودم. بعدن قسمت و سرنویش نصیب کرد که ما در مسکو دیدار همدیگر را بینیم. هنوز روزگاری دانشجویی من بود و اولین ترانه های خود را موزون می کردم و برادر عزیز اسکندر پیشنهاد کردم تا عقاید خود را ابراز دارند و از نظر من بسیار شخصیتی روحشان تازه و سسته و هنرشان بلند بود و نگاهی بسیار نیک داشتن، نگاهی خیر گستر، نگاهی فیض نثار داشتن به تمام رونده های آینده، به تمام شاعران نوپیام. و مرا هم با اون که حروف نخستینم خیلی ضعیف بود و خیلی ناقص کمبینانه بود، خیلی تهنیت کردن و به ادامه راه ارشاد دادن. یعنی در خاطر من اسکندر همچون جوان مردی، همچون شاعر انسانی پاکیزه دل نیک و جوهر طلوع میکند که همیشه رسالتش نکویی نثار کردن بود به اهل قلم و تمام مردم و چهره اش بازگوی دلش بود و دلش بازگوی چهره اش. هر دو بسیار روشن منور که انشاءالله خاطر آیندگان را نیز اشعار او خواهد افروخت.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست. و این بیگانگان خود نما را به گورستان ندیدن نیز نیکوست. شگفت آید مراز این حق بازان که در پندار خودشان بی نظیرند، به ظاهر پادشاه و خان سلطان، به باطن لیک نا اصل و حقیرند. در این دولت که ما دولت نداریم، در این دولت که ما دولت نداریم، وطن اندر کف دست دگر هاست. من آن دردم که درمانی ندارد، من آن مردم که بیدار است و تنهاست.
زادروز اسکندر ختلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک، که 7 سال پیش در مسکو بی‌رحمانه به قتل رسید. مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دادستانی نظامی تاجیکستان امروز اعلام داشت که قضیه کشته شدن 4 سرباز ارتش تاجیکستان و زخمی شدن 12 سرباز دیگر بر اثر یک صدمه نقلیاتی را که در شرق کشور به وقوع پیوسته است تحت تحقیق موشکافانه قرار می دهد.
این فاجعه دیروز در موضع نودانک ناحیه نوراباد رخ داده بود. موضوع بحث فاجعه مذکور آن بود است که سربازان باید از سوی قسم نظامیشان با نقلات تامین کرده می شدند. اما قسم نظامی این کار را نکرده است و 16 سرباز با ماشین بارکش حامل کارتوشکا عازمی دوشنبه گشته در راه با صدمه دچار شدند. ادامه موضوع در گزارش کیومرث عطا همکارم از دوشنبه.
دادستانی نظامی تاجیکستان تحقیق مرگ 4 عسکری تاجیک در ناحیه رشت را شروع کرده است که آنها پس از 2 سال خدمت هنگام بازگشت به نزد والدان بر اثر یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند. علی خان هویدالله معاون دادستانی نظامی تاجیکستان میگوید هنوز دایر به گناهکاران این قضیه که ارتش و وزارت دفاع تاجیکستان را شرمسار کرد چیزی گفتن زود است، ولی در صورت ثابت گردیدن گناه مسئولین آنها تا به 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
سنجیشو نو این ترشیدگی حولت رو هم رو پکه او رو ورده به مرخونه و ده و فوتو چه و پدر مدارو چه بودگی هم تنکوزی سنجی ترشیدگی و نشون میتکی که نو یکون کس بوش اگر دمیجه و بوده کل جنیتی نسبت چه اغوز میشه و تفتیش میشه.
در همین حال سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیف گفت این یک حادثه ناخوش بود، اما به نظر او قسم نظامی که سربازان در آنجا خدمت خود را ادا کردن موظف است تا سربازان را با راهکیرا و پوشاک تازه تأمین و گسل نماید.
وقتی که سرباز به خدمت حربی دعوت می شود، مسئولی کمیسیاتوی حربی وظیفه دار می شوند که اونا را تا به قسم نظامی آمدن علاقه آورده رسونند. وقتی که اونا خدمت به انجام می رسونند، حتما از جانب مسئولی قسم نظامی اونا به منطقه زندگی می کنند، به اونجا حتما گسل کرده می شوند تا سر کرده از لباس و راه کرا و من دیگر وضعی معیشی که در جرایان سفر هم خود سربازی که خدمت را ختم کرده است و ادا کرده است ضرور است اونا تامین میکنند. راستی گپ در دوم چند سال اخیر یا حتی در همون وقتی که جنگ شهروندی بود خیلی حادثه قریب که دیده نمیشید، خیلی اکنین یک فلاکت است.
یک ساکن شهر دوشنبه در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که وقتی برادرزادش از خدمت سربازی آزاد شد، راه کرای او از دوشنبه تا ایسترفشان را نه قسمی حربی بلکه خودی او پرداخت کرده است. اما شهرت قدرت و حقوقدان تاجیک میگوید قسمهای نظامی اصلا بر زمینه قوانین جاری تاجیکستان عهده‌داری های خاص ندارند که سربازان ادای خدمت کرده را تا منزلی زیستشان برسانند. ولی میگوید او تا زمانی به نزد والدین خود صحت و سلامت رسیدن، قسمهای نظامی کفیل امن و بی‌خطری سربازان خود باقی میمانند و در حالتهای ضروری جوابگر نیز خواهند شد.
11 سال در پاکستان باید همه برتاوی در بور کردن در اینجا علاقه گناهگور خود همون وین کماتو یکی وین چست استود میوبا اونو میتوانستن 16 کسا گیرن در یک چورکس 5 کس در یک مشنی سابوک را اقلا در یک افتوبوس سار کده بشار روی کنن اما وقت که اونو گفته چورپن که باید برتاوی 5 تونه 10 تونه سار میکنن مثل خربوزای تربوز بور میکنن و در روح این چی حدیثه روی میده در اینجا همین وینکامات و قسم حربی گناهگور میباشد.
در حالی که این فاجعه رخ داد و سایت اخباری تاجیکستان دایر به آن میگفت که چگونه جوانان تاجیک با میل و خواهش خود به ارتش میروند. تلویزیون های دولتی نیز از وقوع این فاجعه اگرچه اطلاع ندادند اما معرکه سفربری جوانان را به نمایش گذاشتند که پیش از به خدمت حربی رفتن میرقصیدند، هرچند در چشم والدین آنها به غیر از ترس نشان خرسندی دیدن نمیشد. به این ترتیب بیشتر تحلیلگران میگویند که قضیه مرگ 4 سرباز وزارت دفاع تاجیکستان سهلنگاری نهادهای قدرتی کشور در امر احترام گذاشتن به خدمت سربازی را نشان میدهد و این اعتماد پدران و مادران را در راه گسل به صف ارتش باز هم کم خواهد کرد. کیومرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
با تحقیق کشیده شدن مرگ 4 سرباز و زخمی شدن 12 تن دیگر از سوی دادستانی نظامی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
وقتهای اخیر در سرخط اخبار عالم بارها نامی صاحبکار ازبک تبار روس علیشر عثمانوف ذکر گردیده است. رسانه ها بیشتر به گذشته نه چندان روشن و کارنامه عثمانوف توجه میکنند. او بخش بزرگی سهمیه های دسته فوتبال ارسنال لندن و مجموع یا خود کلیکسیه یادگاری های تاریخی و نقاشی های هنرمند روس مستیسلاو راستراپوویچ را خریداری نمود. همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش میدهد که بعضی ها عثمانوف را حتی وارثی تخت ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف عنوان می دهند.
علیشر عثمانوف ثروتمند ازبک تبار روسیه که داراییش تقریبا 5.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، هفته های اخیر مورد توجه رسانه های خبری بریتانیا و روسیه قرار گرفت. با ویژه بعد از آن که او کلکسی ویالنچلیست معروف روس مستیسلاو راستراپوویچ را با قیمت 40 میلیون دلار خریداری و با کاخ کنستانتینی شهر سنکت پیتربورگ اهدا کرد. این آثار گرانبها و نادر را عثمانوف قبل از برگزاری مزایده خانه سادبیس خریداری کرد. هدف از خریداری کلکسی راستراپوویچ را او این گونه تشریح نمود.
از اول هدف این بود که این مجموعه بیبه های صنعت روس کاملا حفظ و به کشور برگردانیده شود.
در بریتانیا علیشر عثمانوف اساساً بعدیان معروف شد که 23 درصد سهمیه های دسته فوتبالی ارسنال یکی از معروفترین تیم های فوتبالی بریتانیا را خریداری کرد. عوام و دیپلماتی سابق کریگ ماری بود که با نوشته های خود الیگارخ روس را با ساکنان بریتانیا آشنا ساخت. کریگ ماری، سابق سفیر بریتانیا در ازبکستان، اولین نفری بود که درباره روابط احتمالی تجاری میان علیشر عثمانوف و گلنورا کریموا، دختر رئیس جمهور اسلام کریموف حرف زد. در سامانه اینترنتی خود ماری همچنین نوشت، علیشر عثمانوف سالهای 80 با اتهام قلابی و مبلغ ستانی محکوم به زندان شده است. اما خود عثمانوف میگوید که او را برای انتقاد ساخت شوروی به محکمه کشیده بودند و بعداً کاملا سفیدش کردند. و ضمناً این مطلب بعداً از سامانه اینترنتی مری به طور ناگهانی غیب زد و آزادی بیان در بریتانیا را زیر سوال برد. گفته می شود که سر و صداهای اخیر درباره عثمانوف و خریداری آثار راستراپوویچ از سوی او از صحیفه های نشریه های چاپ تاشکند کنار ماندند. خودی الیگارخ هم ابراز داشت که وقتهای اخیر با ازبکستان قریب که رابطه ندارد زیرا شهروندی روسیه است و به زادگاهش سال یک بار فقط سری آرامگاهی والدینش می رود. و اما برخی از کارشناسان حدس می زنند علیشر عثمانوف که طبق فهرست مجله فوربس میان 18 افراد ثروتمندترین روسیه قرار دارد از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان است. هرچند گمان است که او در انتخابات نوبتی رئیس جمهور شرکت کند، زیرا تا انتخابات همگی دو ماه باقی مانده است. کریگ مری میگوید که اسلام کریموف و اهل خانواده او عثمانوف را نامزد احتمالی مقام عالی کشور می شمارند.
من حداقل تا 3 سال اخیر می دانستم که علیشیر عثمانوف از سوی خانواده کریموف چون وارث احتمالی بعدی از مسند پرزیدنتی کنار رفتن کریموف مورد توجه قرار داشت و اما خانواده کریموف می خواهد وارثی را پیدا کند که با او اعتماد داشته باشد تا این وارث همه مبلغ و همه بخش های صنعت را از دست خانواده کریموف نگیرد.
یفگنی والک رئیس مرکز پژوهشی نسلی دیم مقرش در مسکو میگوید عین حال درباره وارث یا جایگزین کریموف چیزی گفتن دشوار است و اما بعدی از مقام کنار رفتنی رئیس جمهوری فعلی ازبکستان علیشیر عثمانوف میتواند از داوطلبان اصلی کرسی پرزیدنت کشور باشد.
من گمان میکنم که قدرت به او لازم است و پیش از همه برای اون که او در روسیه فردی بیگانه باقی میموند و او از روی جای تولد و رشته هایش متعلق ملت ازبک است و فکر میکنم که هدف های سیاسی او میتوانند فقط در ازبکستان عملی شوند.
یفگنی والک میافزاید که عثمانوف نظر به دیگر داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان شانس های بهتر خواهد داشت، زیرا او از پشتیبانی کرمل برخوردار است و روسیه هنوز هم در سیاست کشورهای آسیای مرکزی نقش چشمگیر دارد. خودی علیشیر عثمانوف میگوید که احتمال وارد میدان سیاست شدنش را بعید نمیداند. گفته می شود که این حال برای در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان شرکت کردن او برخی از مانع‌ها موجودند، از جمله آن عامل‌ها که عثمانوف شهروندی روسیه است و مدت طولانی است دور از وطن به سر می‌برد. و اما تجربه سال‌های قبلی نشان می‌دهد که در آسیای مرکزی در صورت ضرورت تبدیل قانون‌ها کاری آنقدر مشکلی نیست.
کارنامه علیشیر عثمانوف صاحبکار ازبک تبار روس که با خرید دسته فوتبال ارسنال لندن نام برآورده است.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقتی دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
بحثی مطالب دینی را با پیام ایدانه رهبران مسلمان و پیشوایان نصرانی آغاز میکنیم. در پی آن گزارش ها از تجلیل عید فطر در روسیه و قرقیزستان پیشکش خواهد شد. البته اگر وقت این
سخن مشترک میان ما و شما زیر چنین عنوان پیشوایان و علمای اسلامی پیام نوشته رهبران جماعه‌های نصرانی را به همکاری و صلح دعوت کردند. محتوای این مراجعت نامه را همکارمان سلیم ایوبزاد جمع‌بست میکند.
روز پنجشنبه در عرفه تجلیل عید فطر پیشوایان مسلمان پیروان دین نصرانی را به همکاری و صلح دعوت کردند. در پیام گفته می شود که یک جای مسلمانان و نصرانی ها 55% اهالی عالم را تشکیل می دهند و از این رو روابط میان دو جامعه یاد شده مهمترین عامل صلح در سرتاسر عالم است. شارحان می گویند هدف از نشر این پیام بهبود روابط پیچیده میان دو دین و همچنان تغییر این اعتقاد است که مسلمانان معتدل در مورد خشونت خاموشی را اختیار کردند. در این پیام پیروان مذهب وهابی که به وجه عموم در عربستان سعودی اقامت دارند امضا نگذاشته اند. وهابی ها روی پرهیز از مردم غیر مسلمان تاکید می کنند. در غرب اکثریت این موقع گیری وهابی ها را سرچشمه خشونت در مقابل ممالک غربی ارزیابی می کنند. در هر صورت تحلیلگران می گویند که این یک کوشش تنظیم مکالمه و همکاری میان پیروان معتدل دین های اسلام و نصرانی می باشد. در یک بخش پیام به سخنرانی پاپ روم بندیکت 16 اشاره شده است که ماه سپتامبر سال 2006 به وقوع پیوسته بود. اثنای سخنرانی در دانشگاه زادگاه شهر ریگنسبورگ آلمان، پاپ روم از یک شاه قدیمی نصرانی اقتباس آورده بود که اسلام دین خشونت و زورآوری می باشد. این پیام پاپ خشم مسلمانان را در سرتاسر عالم به وجود آورد. در مکتوب بازی عبارت از 29 صفحه نام پاپ بنیدیکت 16 و 24 شخصیت معروف نصرانی ذکر گردیده اند. در این سند از قرآن و کتاب های عهد قدیم و نو اقتباس زیاد به چشم می خورد. تا هنوز اداره روابط بین دینی واتیکان و پیام مسلمانان پاسخ نداده است. در این رابطه مقتدر خان پروفسور پژوهش های اسلامی دانشگاه دلاور ایالات متحده آمریکا می گوید افکار ضد غربی را در ذهن مسلمانان نه دینداران بلکه سیاستمداران جای داده اند. خان افسوده است آنها با اشغال عراق و معامله غیر قابل قبول اسرائیلی ها با فلسطینیان مشکلی دارند، نه با نصرانی ها.
دعوت نصرانی ها به همکاری و صلح. در حالی که اکثری مردم تاجیکستان امروز روزدار بودند، تنها نمایندگان و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که امروز یعنی روز جمعه در قطار کشورهای دیگر مسلمان افطار کردند، اما عید را جشن نگرفتند. با سؤال در این مورد همکارمان فرهاد میلاد به رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری مراجعت نمود.
از جانب مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عید سعید فطر تجلیل نشد و ما هم در قطار دیگر مسلمانان تاجیکستان روز شنبه نماز عید را برگزار خواهیم کرد. اما مسئله آن که امروز یعنی روز جمعه آیا روزدار مردم بمانند یا نه، این کاری فردی هر یک کس است، چون با نظر داشته آن که اهالی تاجیکستان پیروی از فقه حنفی میکنند و طبق مذهب امام اعظم اگر رؤیت در جای ثابت شود که این اطلاع خبری ثابت شدن رؤیت هلال برسد به مسلمانان دیگر، در اون صورت افطار کردن یعنی قطع روزداری دیگر اجازه داده می شود. و یک ایده از شهروندان تاجیکستان از اون جمله بعضی از برادران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم با این دلیل روز جمعه روزه نداشتند و اون روز را برای خود عید کردند، ولی نماز عید چون همه مسلمانان کشور روز شنبه برگزار خواهد شد و اینجا باید که هیچ گونه سوء تفاهم و ناروشنی ها نباشد.
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
رویدادهای ورزشی.
اکنون نوگانی های ورزش را از نرزالله لطیف شارح ورزش رادیو آزادی میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کمربندی که روز 12 اکتبر در شهر اوفای باشقردستان روسیه شروع شد شرکت دارند. ششمین دوره این مسابقات با اشتراک بیش از 350 گوشتیگیر از 60 کشوری جهان در کاخ ورزش اوفا ارینا برگزار شده است. میان آنها از جمله گوشتیگیران معروف تاجیک شادی بهرامف و کریم کریموف هستند. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله مربی ورزیده تاجیک درباره معروفیت گوشتی کمربندی در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
و در همون شاهنامه فردوسی هم اومده است که درباره گوشتین کمربندی که رستم به سهراب اشاره میکند که نه من کودکم گر تو هستی جوان به گوشتی کمر بسته دارم میان، یعنی که کمربند را در اونجا نظر دارد و این گوشتینی که چخیلی که در شمال تاجیکستان رایج است این بنامی گوشتین کورش یعنی گوشتین کمربندی است. در دیوارهای یادگاریهای شهر پنجاکین در همونجا همون رسم تا حاضر اومده است که گوشتین کمربندی هست، این از خود مردم اوریوی است.
قهرمان های جهان در رشته گوشتی کمربندی در سال 2007 در سبقه نهایی که روز شنبه 13 اکتبر برگزار می شود معین خواهند شد. خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقات منطقوی انتخابی اولمپی اوید به تنیس روی میز روز شنبه 13 اکتبر به شهر تهران سفر می کند.
این بود نشری ورزشی. شنوندگان ارجمند، در ساعت اول چند گزارش ما طرزی که گفتم گزارش از جشن رمضان در مسکو و در قرقیزستان جا نشدند. این گزارش ها را در نشری جنبستی خواهید شنید. حالا من اسکندر خواجه میرزاده در پراگ و همکارمون فرهاد میلاد در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا یک ساعت دیگر. حالا با یک آهنگ ایدی توجه نمایید.
Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed.
This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. For this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah.
Mosques are full of worshippers in raw, straight and neat. Their Lord, they remember His name, they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice in Eid. This is the day of Eid. Let us rejoice in Eid. For this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatu Allah, alayhi salatu Allah. La ilaha illallah,
رادیو